بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حکم المال المعرض عنه بعد اخذ الغیر. بحث در این بود چه آیا با اعراض خروج از ملکیت تحقق می‌یابد یا نه؟ ما گفتیم نه، با ادله‌ای که بررسی کردیم با این ادله نتونستیم اثبات کنیم اعراض مزیل ملکیته، با اعراض زوال ملکیت میاد، این روشن. اما غیر چه میتونه از این استفاده کنه؟ یعنی برای غیر مباح لااقل بیاد از این استفاده کنه، اباحه لااقل میاره این اعراض. الان بحثمون این است مالک میشه یا نه. این یه مقدار با بحث قبلی فرق میکنه. بحث قبلی این است با صرف اعراض تبدیل میشه این مال به مباحات. گفتیم نه، تبدیل نمیشه به مباحات. اما آیا غیر اخذ کرد و تملک کرد مالک میشه؟ ایشون میگه چه روایاتی چه در لغت هست، بله در لغت میگه اخذ کردی و مالک میشه. اگر ما روایات لغت رو بتوانیم در مال اعراض شده استفاده کنیم، اون عرض شدیم اون روایات لغته این است اشیایی که لیس لها طالبون، اشیای ناچیز پیدا کردی مال توست. البته مربوط به لغته بود، اشیای ناچیز بود، ما مناقشه کردیم. اما اگر اون روایات رو قبول کنیم در بحث اعراض با الغای خصوصیت یا با تعلیل، دو راه بود، میگیم اینا میگن چه طرف وقتی اخذ کرد مالک میشه، درسته با صرف اعراض، اعراضم اونجا صدق نمیکرد، ترک گم شدن اصلشون بحث لغته بود، خروج از ملکیت تحقق نمییابد، زوال ملکیت نیست، اما این اخذ کنه مالک میشه اگر روایات لغته رو بگیریم. اما سایر روایات اونجاها با صرف اخذ نبود، باید یه کاری میکرد. مثلا روایات حیوانی که رهاش کرده، اون روایات این بود چه طرف بیاد نجاتش بده، نجات بده، بله مالک میشه. اراضی که صاحبشون اونو رها کرده بیاد طرف احیا کنه، بله مالک میشه. چشتی که اموال غرق شده بیاد طرف غواصی کنه، بعد از غواصی و برداشتن از عمق دریا مالک میشه. در اونجا با صرف اخذ مالک شدن نبود در اون روایات، باید یک کاری همراه با اخذ انجام میداد، اخذ و نجات حیوان، اخذ و احیای زمین، اخذ و برداشتن از اون عمق دریا مال رو. پس جواب ما اینه، اگر ما روایات لغته رو قبول کنیم در مال اعراض شده با صرف اخذ مالک میشه. اما اگر روایات لغته رو قبول نکنیم، استناد کنیم به روایات حیوان رها شده، اموال غرق شده در دریا یا زمین رها شده، اونجا صرف اخذ ملکیت نمیاره، اخذ و یه کارهای دیگه. بعد میگه اما اگر مستند ما سیره عقلا باشه، سیره عقلا در این بحث واضح نیست، به همین خاطر چند تا اختلاف هست. بعضی ها میگن سیره عقلا این است برداری مالک میشی، اونم ملکیت دو نوع مطرح میکنن، ملکیت لازم، ملکیت متزلزل. بعضی ها میگن نه، اخذ اباحه میاره در سیره، باید یه کارهایی بکنی. آقای خویی نظرش این است یا باید اخذ کنی رو تغییر دهی اون کالا رو، یا اخذ کنی رو مثلا بفروشی، کار نقلی انجام بدی، یا مثلا به مکان دور ببری. اون موقع این اخذ در سیره اوگلا ملکیت میاره. در هر حال از جنبه سیره اوگلا نگاه کنیم یک حرف واضحی نداریم. به همین خاطر اقوال فقها هم با استناد به همین سیره اوگلا مختلف. این خلاصه مطلبی است که امروز عرض میکنیم. اینا رو میگم مالک میشه با شرایطی،
با تغییر
بحث. سیره رو همون مثل اون روایات قرار میده. بعد بل التفات لا ما عرف حتی الان، با توجه به اون چه تا به حال ما شناختیم. چه چیزی رو شناختیم؟ این نکته را. چه بین ان خروج المال ملکیت المورز لیس به مجرد ارازه، خروج ما از ملکیت اراز کنند به صرف ارازش نیست. ما اینو قبول نکردیم. الان نوبت این سواله، یطرحو هذا السؤال، فما هو حکم المال بعد اخذ الغیر، حکم مال بعد از اینکه غیر اخذ کنه و تملک کنه اون مال رو حکمش چیه؟ وللاجابه علی، برای اینکه جواب بدیم به این سوال، ینبغی تحقیق الادله، سزاوار است دوباره اون ادله رو بررسی کنیم، اون ادله ای که عرضت اول البحث. خب فاین استفدنا من الروایات جواز تملک المال المورزون، اگر از روایات استفاده کردیم جواز تملک مال اعراض شده رو، چه جایز انسان مال اعراض شده رو تملک بشه، اون استفاده کردیم، مطلب تمامه. خب یکی یکی بررسی کنیم. فر روایت الوارد فی مورد لغت، در روایتی که در رابطه با لغت بوده ادامش تعلیل هم آورده بود که تو چرا مالک میشی و اولویت پیدا میکنی تو یا آخذ، چون لیس لها طالب. یستفاد منها اصل ملکیت المتملک فقط، اونجا اصل این که متملک مالک میشه استفاده میشه. اما یه نکته هم باز اونجا تاریک است، آیا مالش پیدا بشه بیاد از شما مطالبه کنه حق داره یا نه؟ شما مالش بشی، آیا ملکیت شما ملکیت لازم است یا ملکیت متزلزل؟ دیگه اونو از این روایات نمیشه در آورد، اینو دوباره باید بحث کن. اما لو اتفق مطالبت مال مالک بها، اما اگر مطالبه مالک اتفاق بیفته، شما مالک شده ای اما دوباره مالک بیاد بگه آقا این نخ مال من بود، این تناب مال من بود، من میخوام بردارم، فهل له حق فیها ام لا، آیا حق مطالبه دارد یا ندارد، فمسکوتونن. این روایت نسبت به این مسئله سومی میشه مسکوتونن. ببین مسئله اولین بود چه صرف اعراض زوال ملکیت یا نه، گفتیم نه از ادله استفاده میشه. مسئله دوم این است طرف اخذ کنه مالک میشه یا نه، گفتیم از دلیل لغته استفاده میشه، اگر دلیل لغته رو قبول کنیم مالک میشه. اما مسئله سوم این است ملکیتش در صورت مطالبه مالک سابق چی میشه، آیا مالک سابق حق مطالبه دارد یا نه. مگر بیاییم نفی کنیم حق او رو، بگیم آقا ملکیت اصل در ملکیت لزومه، استصحاب ملکیت این مورد جدید، الا اذا نفینا حقه فیها به اصل لزوم الملکیت، مگر حق این مالک را در این مطالبه نفی کنیم. با چه اصلی نفی کنیم؟ اصل لزوم ملکیت، الاصل اللزوم. روشنه؟ خب تا اینجا مورد حدیث لغته بود، و یستفاد و ایزن نفی حق المال چه سابق من الروایت، همچنین استفاده میشه این چه مال چه سابق دیگه حقی نداره، از روایت استفاده میشه در مورد غرق مال سفینه، در مورد حیوان مسیب، مسیب یعنی رها شده، و زمین رها شده، الارض المتروک. لاچه در این موارد با صرف اخص مالش نمیشه طرف. پس ما به دو سوال جواب میدیم، ما هم به سوال دوم هم به سوال سوم. این طرف مالش میشه، اون مالش سابق هم دیگه حق مطالبه ندارد. از این روایت این استفاده میشه چون این اولویت داره، اما با یه شرط: لاچن فی المواضع التي تصرف فيها المتملك بتلك الاموال. اما در اون مواضعی مالک میشه و دیگر اون یکی حق نداره، چه این مالک جدید در این اموال تصرف کنه. چه جور تصرفی؟ به احیای الارض، زمین رو احیا کنه، او الغوص، غواصی کنه مال رو از دریا بیاره بیرون، او انگاز الحیوان من موت فقط، لا مجرد اخذ و تملک. پس به دو سوال جواب دادیم. از لغت استفاده میشه، اخذ ملکیت میاره، اصالت اللزوم هم میگه که سابقی حق مطالبه نداره. این سه تا گروه روایت میگن نه، این به صرف اخذ مالک نمیشه، اما اگر مالک شد دیگه ملکیت اقتضا میکنه، چه دیگه اون سابقی حق مطالبه نداشته باشه. میگه بله، یه روایت در حیوان بود، اون یه مقدار باید ظاهر شما توجیه کنیم. نم ظاهر و معتبرت سکونی فی مورد الحیوان، چه در صفحه 68 این روایت اومده بود، التملک به مجرد الاخذ. اونجا دیگه ظاهر این حدیث این بود که شما به مجرد اخذ مالک میشید. اون در رابطه با این پرنده ها بود، و للید ما اخذت، به مجرد اخذ مالک میشه. للعین ما رعت و للید ما اخذت. البته ما گفتیم اونجا در مقام بیان این نکته نیست چه آیا طرف اعراض کرده یا نه، اما در هر حال اگر اون روایت رو ما قبول کنیم باید بگیم به مجرد اخذ مالک میشه طرف پرنده رو. هنوز هیچ نجاتی هم نداده پرنده رو، میشه پرنده ایچ اومده خونه ما، من شک میکنم مالک داره یا نه، یه نفرم نگاه میکنه اون پرنده رو، رصد میکنه بیاد بگیره، اون نگرفت من گرفتم، میشه للعین ما رأت و للید ما اخذت، تو مالکی نه اون چشم ناظر. این روایت صرف اخذ رو میگه مالک. میفرماید لاچن به قرین سایر روایت تهمل علی فرض انگاز الحیوان. ما حمل میکنیم این روایت رو بر فرضی که این حیوان رو نجات بده، یعنی صرف اخذ نیست. این یک روایت رو در مقابل اون روایات دیگر قرار نمیدیم و جمع عرفی میکنیم. خب البته یه روایتی هم بود، اون روایت صحیحه ابن سنان بود. این در این روایت صحیحه ابن سنان یه نکته بود، در اون نکته اومده بود که مثل شیء مباح میشه. خب اینجا مثل شیء مباح میشه در حیوانی که ترکه و صاحبها، به این تعلیل اینجا انگار به سوال اولم جواب میده. دقت کنه، سوال اول این بود چه اعراض خروج از ملکیت میاره یا نه. اگر ما این انما مثل الشیء المباح رو قبول کنیم به این اطلاق، اصلا سوال اولم این میشد چه اعراضم خروج از ملکیت میاره. اما در اون بحث قبلن وقتی این حدیث رو بررسی میکردیم میگفتیم نه، این اون رو نمیرساند، یعنی ما با مفروع عن قرار گرفتن این که این ادله نسبت به سوال اول جوابش این است که اعراض خروج از ملکیت نمیاره. نعم این استظهر نامین التعلیل. بله اجل از تعلیلی که در صحیحه ابن سنان بود انما هی مثل الشی المباح، اگر این برداشت رو میچردیم که انه یسیر به حکم المباحات الاصلیه به مجرد الاعراض، دیگه سوال اول ما هم جواب پیدا میکرد، جواب مثبت. با اعراض خروج از ملکیت صورت میگیرد. لدل الحدیث على سقوط حق المالک السابق، بله حدیث دلالت میکرد اصلا حق سابقی ساقط شده، چون اصلا با مجرد اعراض اصلا ملکیت از او زائل شده. ولیکن علا هازا، اگر ما این تعلیل رو به این معنا بگیریم، دیگه یدل الحدیث علی خروج الملک به مجرد الاعراض، دیگه ما فرض گرفتیم این بحث اصلا چجور شروع کردیم. اول درس امروز ما اینطوری شروع کردیم، بالالتفات الى ما عرف حتى الان من ان خروج المال الملکیت المورز لیس بمجرد اعراضه، با این فرض شروع کردیم. مفروض البحث ان الدلیل لا تلجه غیر تامه، فرض بحث ما این چه این ادله اصلا تامه نبود نسبت به اون بحث اعراض. این حدیث رو هم اونجا توضیح دادیم معناش چیه، دیگه تکرار نمی کن. پس خلاصت الکلام شد، با احادیث اگر نگاه کنیم، حدیث لغت اخص رو میگه، حدیث اون سه تا گروه دیگر اخص و یک کار دیگر، اخص و احیا، اخص و انگاز، اخص و اینطور غوص. سوال دوم این بود. سوال سوم استصحاب لزوم ملکیت، میگه چه دیگه اون سابقی حق مطالبه نداره، این آدم مالک شد، الان شک میکنیم ملکیتش آیا با مطالبه طرف از بین میره یا نه، استصحاب میکنیم ملکیتش رو. این مربوط به احادیث، اما مربوط به سیره. سیره اوگلا چیه اینجا؟ میگه سیره متشرع هم قبلا توضیح دادیم، اینجا متأثر از سیره اوگلا است، یعنی سیره متشرعی منفصل و جدایی نداریم اینجا. میگه سیره اینجا مختلفه چون واضح نیست، در اصل اینم واضح نبودا، دقت کنید اونجا هم در سوال اول هم همین حرف رو زدیم، ما الان سوال دوم و سوم رو میخواییم جواب بدیم، اینا رو خوب دقت کنید. سوال اول یعنی چه، دوم یعنی چه، سوم یعنی چه؟ سوال اول اینه اعراض خروج از ملکیت می آورد یا نه، این سوال اول. سوال دوم آیا اعراض خروج از ملکیت نیاورد طرف با اخص مالک می شود یا نه. سوال سوم وقتی طرف مالک شد با اخص یا هر عنوانی، ممکنه بیاییم بگیم با اخص، ممکنه بیاییم بگیم نه اخصی چه همراه با تغییرات باشه. سوال سوم این است در اون فرضی که مالک شد، چه مطلقا چه همراه با اون تغییرات، آیا اون مالک سابق حق مطالبه دارد یا نه. این سه تا سوال. ما در سوال اول نسبت به سیره قائل شدیم سیره واضح نیست، به همین خاطر همه به نام سیره یه نظری بدیم. اینجا هم در سوال دوم و سوم هم همینطوریه. و این کان المستند هو سیره و بنا الاغلا، اگر مستند سیره و بنا الاغلا باشد و هو اساس و سیرت المتشرع ایزن، سیره متشرع هم همینه، یعنی ما سیره متشرعی مستقل و جدا از سیره اوگلا در این بحث نداریم. فقط طرحت حاضه سیره و البنا آراء اون مختلفه، آرای مختلفی طرح شده حول این سیره و بنا، چما یعنی سه تا رأی ما میاریم، یعنی واضح نیست. همه اینا میگن سیره اینطوری ها. اباحت و تصرف ما لم یتصرف فیه تصرفا متوقفا، آقا این اخص تملک نمیاره، اخص اباحه میاره، شما میتونی اخص کنی ولیکن مباح است، مادامی که تصرفی که متوقف بر تملک نکنید یا تصرفی که مغیر عین است نکنید و ما شابه، مغیر عین و اونی که مشابه مغیر عینه، شابه منظورش ایشون این گلگله های خویی است، نظرش مشابه یعنی به دور ببری، از این مکان به یه مکان خیلی دور ببری، اینم یه نوع انگار عین و تغییر داده ای مشابه. پس با این ستا مالک میشی و الا مباح است. و ملکیت المتصرف بعد تصرفات بین هازل قبیل من دون حق للمالک السابق. جواب سوال سوم همین است، ملکیت متصرف بعد از تصرف این از این قبیل، این تصرفات سگانه، بدون حقی است برای مالک سابق. دیگه مالک سابق حقی اینجا ندارد. پس هم سوال دوم جواب داده هم سوال سومو. شما نگل لان بعض الفقه بعض اینطور میگن، بعضی ها جوابشون اینه اصول الملکیت الجائزه للمتصرف قبلها، اصلا قبل از این تصرفات ملکیت جائزه میاد. ملکیت جائزه دو تا سوال رو جواب میده ها، یعنی مالک سابق هم میتونه بیاد مطالبه حق بکنه چون ملکیتش جائزه است، مثل حق خیار است. آره ملکیت جائزه یعنی ملکیت متجزه. سوال دوم اینا جوابشون این است، ملکیت میاره. سوال سوم مالک سابق حق مطالبه دارد. اینم نظریه دوم. نظریه سوم حصول الملکیت لازمه به مجرد تملک، به صرف تملک ملکیت میاره، لازمه اونم. دقت کنید آقای خویی میگفت اباحه تصرف میاره تا اون ستا، این میگه نه تملک کنه اون مبلی که بیرون گذاشته سیره و گلاینه، طرف بیاد به نیت تملک برداره مالش میشه، اونم ملکیت لازمه. هر دو سوال جواب داده میشه. و علا ای واحد من الارا، هر کدام از این آرا، خب الان این سیره اینه، دقت کنید فعلا در سیره ما دو تا مشکل داریم. سیره چیه؟ سیره اوگلا، خود توصیف سیره اوگلا مختلفه. الان توصیف کردیم سیره اوگلا رو، اثبات کردیم که کدومشه سیره اوگلا، شارع این سیره اوگلا را آیا امضا کرده یا نه، خودش مشکل دومی. چرا؟ چون این سیره در زمان شارع نادر بوده، گفتیم دیگه اصلا در زمان شارع اعراض امر نادرون، حتی خیلی وقتا اعراض از جنبه اعراض از مال نبود، غفلت از مال بود. و علا اگه واحد من الارا، هر کدام از این آرا رو شما در سیره انتخاب کنید. خب پس انتخاب و توصیف سیره مشکلون، امضا و شار نسبت به اون سیره منتخب شما هم مشکلون. آگر یشکل اثبات و امضا و شاره، مشکل ما اثبات کنیم که شاره امضا کرده اون سیره رو یا نه. چرا؟ به نظر الی انها لیست مما تعم به البلوا، با نظر به این که این سیره از اون چیزایی نبود که عم البلوا در عصر معصوم باشه، تا بگیم عدم الرد رو میتونیم اثبات کنیم. بله ارتکاز باید بیاریم بعد مطرح کنیم. خب این ارتکاز هم باید بگیم که در اون زمان اصلا آیا در ارتکاز انسان ها بوده، چون اعراض نداشتن آخه، اعراض عام البلوا نبوده، احتمال میدیم در ارتکازشون غفلت از مال بوده نسبت به اون چیزهایی که میذاشتن بیرون، نه اعراض از مال. نه اینجا یه نکته هست، بیاییم بگیم که خب طرف چه میاد بر میداره و میبره میفروشه، اینو اوگلا میگن عقبه کرد فروخت. و قبلا هم گفتیم اوفو بالعقود احل الله البی، مصادیق عرفی اوگلایی رو شامل، موضوعش بی عرفی است، عقد عرفی است. در عرف به این مالی که طرف برداشته برده فروخته، اون مال ایراد شده رو برداشته فروخته، بی میگن، عقد میگن در عرف. از این جنبه بیاییم تملک رو برای او اثبات کنیم. نه، بل اعتماد لا ما طور حسابگن، با اعتماد به اون ادله که قبلا مطرح کردیم، من ان موضوع عمومات صحت العقود هو البيع العرفي العقلائي، موضوع عموماتی که اومده خدای متعال عقدها رو صحیح کرده و امضا کرده، موضوعاش بیع عرفی و عقلائی است. یعنی اکتفاء الشارع بکنیم ملکن للفرد اندل اگلا، یعنی شارع اینجا اکتفا کرده چه این ملک فرد میشه نزد اگلا. یعنی شارع اینجا اکتفا میکنه، اگر نزد اگلا این ملک حساب بشه، شارع به اونم اکتفا میکنه دیگه، امضاش فقط همون این است که اوگلا ملک بدانند برای طرف. اوگلا هم ملک میدونند برای وقتی این طرف میفروشه، میگن آره برداشت برد میفروشه، به این عرفی میدونند اینو، نمیگن دزدی. لتشمل هل عمومات، اون موقع شامل میشه این بی رو عمومات و لاثبات صحت بیهی، و به خاطر اینکه صحت بیع شما بخواید بتونیم اثبات کنیم. فیوم چنل گول ها هنا، اینجا هم همین حرف ها میتونیم بزنیم، بگیم انهو بعد الاعراض، اگر بعد از اعراض، این با اهل متملج، اونی که اومد اینو برداشت تملج کرد، اگر بره در بازار اینو بفروشه، فل بیع مشمول للعمومات، بیع مشمول عمومات است. خب اگر این بی صحیح هست، لازمه صحت بی این است این طرف مالک باشه. لا بی الا فی ملک، و تثبت ملکیت الشرعیه لا بالالتزام، ملکیت شرعی این بایه بالالتزام اثبات میشه. لازمه صحت بی مالک شدن است این مسمن رو، آن ما قبل البی، چون لا بی الا فی ملک، ولیکن لا تثبت ملکیتو منظر. البته این استدلال ملکیتش رو از اول عقد اثبات نمیتونه بکنه. دقت کنید، ما از عمومات عقد و بی میخواییم استدلال کنیم. این نهایت این استدلال این است، اون آنی که میخواد بفروشه اون آن مالکه، اما آنهات قبلی که عقد کرد هنوز نفروخته، نه اینو نمیتونه بی مالکیتش اثبات کنه. ولی خلاصه ما اونی که اینجا خدمتتون مطرح میکنیم این است که اگر با ادله تونستیم اثبات کنیم این طرف مالک میشه متملک، خب البته ما گفتیم که مثل آی خویی اگر باشیم مالک میشود، چه؟ بگیم این ادله تامن، یعنی استدلالات آقای خویی درسته، مالک میشه، اما با این وضعیت اون موقع دیگه طرف حقی نداره، دیگه این مالک شد، اصل لزوم الملکیت اون مالک سابق دیگه حق مطالبه نداره. اما اگر اومدیم در این ادله خدشه کردیم، گفتیم این فرد فقط مباح التصرف میشه، دقت کنید ها، در ادله خدشه کردیم، گفتیم ملکیت قابل اثبات نیست، نه با سیره نه با اون ادله، ادله آقای خویدم قبول نکردیم. اون موقع اگر ما شک کنیم ملکیت سابقی از بین رفته یا نه، استصحاب ملکیت سابقی میکنیم. این آدم میتونه تصرف کنه اما مالک نمیشه، ملکیت سابقی طرف باقی مونده. یعنی این دشت چینه ها، تا به حال ما ادله اجتهادی بررسی میکردیم، میگفتیم این ادله، اما اگر این ادله رو تام ندانیم به اصول عملی مراجعه کنیم این میشه. والخلاصه ما یثبت هنا بالادله، اونی که در تا اینجا با ادله اثبات شده الا تقدیر تمامیه، با در اون فرضی که ادله تام باشد قطعه نکنیم، اینه هو ملکیت المتملک بعد قیامی به افعال. این متملک مالک میشه بعد از اینکه افعالی رو انجام بده، مثل غوث و احیای حیوان و زمین، احیای ارض و اینا، و همچنین اونی که متوقف بر ملک مثل بی بره به فروشه. در اینجاها گفتیم او از راه اوفو بالعقود اطلاقاتش گفتیم بی عرفیست، لازمش ملکیتون آن ما قبل البیه. اینا رو تونستیم اثبات کنیم در این فرضها طرف مالکه، وقتی طرف آخذ مالک شد اون مالک سابق دیگه ملکیتش از بین رفته. و فی مثل هذه المواضع لا حق للمالک فی المال، این للمالک منظور اون مالک سابقه، چون دیگه برای این مالک جدید ما ملکیت اثبات کرد، برای این آخذ مالکیت اثبات کرد. اما اگر ادله اجتهادی ما قاصر باشه، اما اذا لم تتم الادله، ادله تام نباشه، خب لا قدر متیقن این است این طرف میتونه چه تصرف کنه، یعنی این که اعراض شرده اینو همه قبول دارن که طرف میتونه بره تصرف کنه آخذ، مالک نشدنش بحث دیگری است، تصرف چه میتونه بکنه. و تصرف الاخذ فیه تصرفا غیر موقوف علی المالک، تصرفاتی کرد چه تصرفاتی است که متوقف بر مالک شدنش نیست. مثلا این صندوق مبلی که گذاشته بودم بیرون برد خونش استفاده میکنه الان، تغییراتی نداداد، چون اون تغییرات گفتیم میتونه بده یا نه، اون وابسته است چون ادله قبلی تام باشه یا نه. اما هیچ تصرفات اینطوری نکرده، تصرفاتی که متوقف بر مالک شدنشه. اینجا فالمرجع عند الشک فی بقاء ملک المالک سابق و حقه، آیا مرجع در این چه؟ آیا ملکیت ملک سابق باقی میمونه، حقش باقی میمونه، یا سیرورته للملک عند الاخذ، یا ملک آخذ میشه با این تصرف؟ مرجع الوجوه المتقدمه، اون وجوه قبلی بود که تحت عنوان الشک فی خروج الملک بالعراض بررسی کردیم، آخرش این بود که ما استصحاب ملکیت میکنیم. فقط این استصحاب ملکیتی مشکلی داشت، مشکلش این بود که بعضی از فقها استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن. اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنیم میگیم آقا اون مالک سابق مالک هست باز هم الان للاستصحاب. اون یه صفحه 93 یک عنوانی بود، حکم الشک فی خروج الملک بالعراض، اونجا سه تا دلیل بود، ما دو تا دلیل رو مشکل دونستیم، دلیل سوم هم مبنایی دونستیم، همون آرا وجوه میاد اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.